بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجهم
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که امروز در خدمتش هستیم، امروز میخواستم از کتاب آقای مطهری براتون بخونم، اشتباهی آوردم امروز دیگه، میام یه کتاب دیگه براتون بخونم. دیگه امروز گفتم امروز میارم، هر روز میآوردم یادم میرفت بخونم، یعنی نمیشد وقت. امروز گفتم بیارم حتما هم بخونم، دیگه گفتم عرفت الله به فسخ العزائم من، هر روز میآوردیم نمیشد بخونیم. امروز که خسته جلدی کردیم بخونیم، یه کتاب دیگه آوردم. خب ان شاء الله خیر باشه. در بحثی که در محضرش هستیم، آخرین شبهه در بحث تعدد زوجات رو که سوال چهارم بود و اشکال چهارم بود، با جواب چهارم ایشون، در جواب چهارمی که سوال چهارمی که وارد شده بود این بودش که شما اگر بخواید که بحث تعدد زوجات رو تجویز بکنید، شخصیت اجتماعی زن پایین میاد، یه زن در مقابل چهار تا زن در مقابل یه مرد قرار میگیره، در حالی که خودتون اقلا در بحث ارث یه دو زن رو در مقابل یه مرد اقلا قرار دیگه، بیش از این دیگه تحقیر نکنید. این سوال به اصطلاح اشکال مستشکله که بیان اینجوری میکنن که تو نگاه الهی این در حقیقت پایین آوردن شخصیت زنه. و بعد مرحوم علامه بعد از این که این بحث رو میگه که کسی مثل اسلام با توجه به تاریخی که نقل کرد دفاع از حق زن نکرده، شاهدش هم این است که تمام قواعد قدیم و جدید رو در رابطه با دفاع از زن آورد و نگاه به زن، و بعد نگاه اسلام آورد که نشون میداد که هیچ کدوم مثل اسلام، لذا این حرف نمیچسبه، این وصله دیگه شبهه ناچسبی که بخواد تحقیر زن رو در مقابلش، در مقابل اونم ملل و ادیان دیگه، که این راه نداره. اما ایشون به اصطلاح میفرماید که عده‌ای از خود به اصطلاح غربی ها و دیگران گفتن بهترین مدل برای جلوگیری از بحث انحرافات اجتماعی و گسست‌های اجتماعی همین بحث تعدد زوجاتی که بعضی نقل‌هاش قبلا خدمتتون عرض کردیم که حتی تظاهرات شد تو بعضی کشورها مثل آلمان و بعضی جاهای دیگه، بعضی شخصیت‌ها یه مهمی در کشورهای غربی تو طول زمان درخواست کردن که این به عنوان یه قانون تو کشورشون تبدیل بشه، و از امثال اینها که اینا آورده. یکی از نکات دیگری که ایشون به عنوان این بسا تا اینجا شبهه ها تمام شد، منتهای بیانی رو اینجا در آخر میکند که قوی ترین چیزی که تشبس پیدا میکنن به او مخالفین تعدد زوجات، سلام علیکم الله، بحث استعداد به اصطلاح اون احساسات زن است. که در اینجا چی شده که یه بارم دو اوایل بحث مثلا اینجا مفصل تر وارد میشن که این احساسات که نظام فطری بر او تنیده شده با این زیر سوال میره، به خصوص نظام خانواده که مبتنی بر یه چی هستش، استحکام است، که اگر این استحکام به هم بریزه، محبت های توش فرو بریزه، قطعا خلاصه چی میشه؟ قطعا خلاصه تو اون خانواده، تو اون نگاه اجتماعی، اونجا همه چی از هم پاشیده میشه. لذا اگر زن مردی رفت زن دیگری گرفت، تمام پشت پا زده به تمام اون دایره عواطف و احساسات و محبت ها، لذا زن هم در مقام انتقام برمیاد و گسست خانوادگی سبب گسست اجتماعی میشه. این بحث رو به عنوان قوی ترین ما تشبس اقوا ما تشبس بهی مخالف و سنت تعدد من علماء الغرب و زوقوه، این رو خیلی هم خوب زربرق پیچیش کردن فی اعیون ناظرین، که ماه و بر میگه بهتر از این چی میخواید که نگاه کنید به خانه های مسلمان ها، ما فی بیوت المسلمین تلک البیوت المشتملت علی زوجات عدیده، بهترین برای تحلیل شی اون تحقق و واقعشه، ببینید اونجا که واقع شده چه آثاری داشته، نگاه بکنید ببینید اون خونهایی که تعدد زوجاته آیا آرامش رو دیدن، آیا روی محبت رو دیدن، آیا در حقیقت حل شده مسائل، اونجاها الفت دیده میشه، آیا این چیزا هست یا غیر از این هاست. خب البته دلیل بیانش بیان چی هستش؟ بیان درستیه، عمدتا تو خانه هایی که اینجوری هستش، غیر از کینه و عداوت، و نمیگیم همه ولی عمدتا اینجوریست، غیر از کینه و عداوت و بیچارگی هر مرد و زن و همه شون، یعنی مردم خلاصه در اونجا همون حکایت اون کسیست که خیلی تعریف کرده بود، بعد یک کسی دیگر مبتلا شده بود و بعد خلاصه شب هیچ کدوم نه این راش داده بود نه اون رفته بود مسجدی، بالاخره پیدا کرد بره بخواب تو تاریکی مسجد داشت میرفت، سر صدا شد اون فهمید یکی دیگه هم هست، دید این همونیست که بهش توصیه میکرد، یعنی اونم در بدره، نه این راش میده نه اون راش میده، آخر مجبوره که همینجا سر بذاره، یعنی از یه خونه که آدم در میاد تو هیچ خونه گاهی ممکنه اوائلش بالاخره یه شیرینی هایی داشته باشه، ولی تو ادامهش معمولا به این راحتی قامل محقق نمیشه، بالاخره سختی داره. حالا این مستشکل این بیان اشکال رو میکنه، با بیان این اشکال که تنقلب و جمیع العواطف و میگه حسد که میاد، حتی مریضی تعبیر این است که داء الزرائر، مرض هووها، مرض هووها میگه اصلا این حسد مرض هووهاست، توی خانه که این حسد آمد همه چیز رو میسوزونه، هیچ عاطفه‌ای رو باقی نمیده، همه چیزی نگفتیم، همه تازه داری تقریب میکنی. بله
تو همین اولش که میگه این درد ایجاد میشه که اختلافات هستش، همه امروز ما میگن که آقا طلاق میبینی چقدر زیاد شده، اصل ازدواج هم که اصلا تشکیل نمیشه، چرا خودمون پابند یه نفر کنیم، بریم دوستی کنیم با چندین نفر تا آخر عمر؟
خب طلاق حل نمیکنه که،
میگم ما وقتی میریم ازدواج میکنیم تو طلاق میگیریم، اصلا از اول چرا ازدواج کنیم؟ میگه بیایم دوستی کنیم.
حالا او رو اینقدر روشون نمیشه اینجوری بگن که اصلش طلاق مثلا دیگه، اون این دلیل نیست.
زیاد شده میگه خیلی زیاد شده.
ببین نداره میگه طلاق هم مثل قطع دوستی. حالا اون میگه قطع حالا نه میگه طلاق مثل قطع دوستیه دیگه. بالاخره دوستی ها رو قطع میکنن یا نه؟ میگه طلاق هم مثل قطع دوستیه دیگه. میگه ازدواج بکنی ولی طلاق هم راحت باشه. که راه مثل دوستی که پیدا میکنی بعدش هم قطع دوستی میکنی. اما تعدد زوجات که میاری بلای خانمان سوز میگه اینا میشه، یه دفعه اون چیز قبلی رو میسوزونی، اون در حقیقت سوخته میشه که تنقلب و جمیع العواطف و احساسات رقیقه التي، این احساساتی که جبلت علیها النساء من الحب، ولی زن بر این اصلا تنیده شده و خلق شده بوده، من الحب ولی این الجانب بر رقه و رعفه، یعنی زنی که تمام وجودش مهر و محبت باید می بوده، حالا میشه چی؟ کینه، نفرت، مقابله، به اصطلاح دعوا دائما، یعنی دنبال بهانه گیری میشه با تعدد زوج جدیدی که میاد. مثلا زنی که رقت، رعفت، شفقت، نوس، حفظ القیب، بل وفا، همه اینها در حقیقت بوده، بل مبده و رحمه و اخلاص به نسبت الی زوج و اولاده بوده، این در حقیقت جمیع ما یتعلق به الی ازدادها، هر چی که بوده به ازدادش تبدیل شد. فینقلب البیت الذی هو سکن للانسان یستریح فی من تعب الحیات البومی، میگه اگر از خستگی کار میامد و تعلم روح و جسم مشاق الاعمال، همینه که میمد تازه خونه میشه معرکت القتال، معرکت و قتال یستباه فیه النفس و الارض و الماء و الجار، همه اینها در اینقدر چی میشه؟ زیر سوال میره و دعوا لا یؤمن فیه، هیچ لا یؤمن فیه، هیچ چیزی در امان نیست در اینجا، من شیء لشه، هیچ چیزی سر جاش دیگه قرار نمیگیره، ظرف شکسته میشود، امنیت ها زیر سوال میرود، یتکدر فیه سقف العیش و ترتهی لذت الحیات و ضرب و شتم و سب و لعن و سعایت و نمیمت و رقابت و مکر و مکیده و اختلاف اولاد و بچه های با بچه های او سر جنگ و دعوا پیدا میکنن، کینه ها به بچه ها کشیده میشه، اینا همه مستشکل داره میگه دیگه. و رب من جر الامر الى هم، تا به جایی میرسه گاهی قصد مرد کشتن هم دیگر رو میکنن، الى هم زوجه دیگه، به اهلاک زوج، یعنی همدیگر رو یا نه زوج رو بکشن، حتی مرد رو، یعنی این مردی که این بلا رو به سرشون آورده دست به یکی بکنن، هووها با هم مرد رو بکشن. و قتل بعض الاولاد بعضن او اباهم، و اولاد گاهی در این صدد برمیان که خودشون همدیگر رو بکشن یا پدرشون رو بکشن. و تتبدل القرابت بینهم الى الاوتار التي تسحب في العقاب، ای دیگه حالا میشمره. این یه نکته میگه ازف الى ذلک ما یسری من ذلک الى مجتمع، اگر این در خانواده ها اینجوری اتفاق افتاد که تو خانه نمیمونه فقط، که این به فامیل و به محله و به اجتماع همین چی میشه، اگر قرار بود عمومی باشه سرایت میکنن، لذا میبینی اجتماعی که بنابر محبت بود بنابر چی میشه توش؟ همش کینه و نمامی و دغلی و دروغ و نفرت و اینا تبدیل میشه، تبدیل میشه به فساد اخلاق، شقاق و زحمت در مجتمع، قسوت و ظلم، بغی و فحشا، انسلاب امن و وسوق. و خاصه ازا اضیف الی ذلک جواز و طلاق، اگر جواز طلاق رو هم به این زمینه بکنی که فعباحت و تعدد زوجات و طلاق، این ینشعان فی المجتمع رجالا زواقین، که این باعث میشه که از این طرف زن بگیرد، از اون طرف هم چکار بکند؟ طلاق هم بدهد، یک مردانی نتیجه شده میشه، مردان اهل شهوتی که هیچ چیزی دیگه براشون پایان پذیر نیست. هم قدرت بر طلاق دارد از یک طرف، هم در حقیقت قدرت بر ازدواج مجدد دارد از طرف دیگری. این چیزی از مد به غیر از حرص و شهوت و اینا باقی نمیگذاره که اینها رو به اصطلاح ما میدان دادیم به شهوت رانی این و تولو علی اخذ هذه و ترک تلک و رفع واحده و وضع اخرى و لیس فی الا تضییع نصف المجتمع. میگه این اقلا نصف مجتمع رو که زنانه ضایع میکنند و وقتی نصف مجتمع ایجاد شد و اشقاءه نصف المجتمع و اشقاء اون شقاوت اونها و هو قبیل النساء که نصف و به ذالک یفسد. اگر زنانم فاسد شدن یا به اصطلاح قصابت کشیده شدن همه اجتماع فاسد و قصی می شود. حاضا محصل و مذکر و یه صفحه ایشون اینجا اشکالون بله؟ نه دیگه اینا اینا رو گفته بودن دیگه. حالا الان بند خدا که دیدی تو همه فصول منصفان آمد جلو. حاضا محصل هم دیگه میگه اینقدر دیگه تندش نکن دیگه. حاضا محصل و مذکر و هو و حقون غیر انه انما یرد علی المسلمی لا علی الاسلام و تعالیمه. میگه اینو توجه بکنید، یه موقع هست یه قانونی بده، یه موقع اجراش بد میکنن. میگه اصل قانون رو شما بهش اشکال نکردید، اومدید میگید اجرا بد میشود، اجرای بد رو دلیل بر بد بودن قانون گفتید. میگه این اصل غلطی است که اگر جای انسان بخواد یه قانونی رو نقد بکنن، اونم یه قانونی که تو زمانهای مختلف برای مکانهای مختلف و زمانهای مختلف در نظر گرفته شده تو یه جایی که انجام می شود او بد اجرا شد، اینو دلیل بگیریم که اصلا این قانون بد است. میگه اینجوری نیست. اولا این بیان رو مرحوم علامه نداشته تو صدر اسلام، مواقع غیر از اسلام چون مخصوص اسلام هم نبوده این انجام می شده و این مسائل تو خیلی از جهان نبوده، اما در این حال اون استناد نکرده، گفته این مربوط به اجراست، این در قانون رو شما نقد نکردی که اشکالی که ما تبیینی که نسبت به قانون کرده نیومدی اون رو بری زیر سوال، اومدی تو رفتار این رو داری چیکار میکنی؟ تحلیل و ارزیابی میکنی تو رفتار مسلمان ها. این شبه بر مسلمین باره نه بر اسلام، لذا تعالیم اسلام با این زیر سوال نرفته. اگر عمل به دستورات اسلام نمیشه و درست دیده نمیشه که فعین خفتم الله تعدلو فواهده، با اون نگاهی که خود علامه داشت که اگر حتی کسی نگاهش بزن فقط یک کالای شهوت انگیزه فقط برای اینه، اون والی مسلمین حتی میتونه به این زنم یه زنم نده، چه برسه که به این اجازه بده 3 تا زن یا 4 تا زن بگیره. اگر کسی نگاهش بزن حیوانیته، این اگر والی دستش باز باشد و قدرتمند باشد به او حق ازدواج هم نمیده با این نگاه، چون داره چیکار میکنه؟ ضایع میکند یک نفسی را با این نگاه، حق ندارد این ضایع بکند، باید دست این رو از یک زن با این نگاه اسلام میگه نگاه بکنید. اسلام با این نه اون منظری که همه رو در حقیقت هر رفتاری میکنن با هر شرایطی باید به اسم اسلام بخواید بگذارید که این نگاه نیست. چرا از این ورم میبینید که خانواده های تعداد زوجات داشتن خیلی هم در خلاصه آرامش زندگی میکنن و اینجوری نبوده که اینها در حقیقت همه هر کی این کارو میکنه به فزق، البته اکثری رعایت نمیکنن و در اثر شدت شهوت هم به این دست میزنن، نه از باب تکلیف. یه موقع کسی از باب تکلیفه، یعنی واقعا میبینه که همونجوری که دلایل قبلی بود تعداد زنان زیادتر شده و زنانی که زیادتر شدن فساد انگیز شده تو اجتماع و این باعث شده اجتماع قوامش از دست برود. هر یک زنی که ازدواج بکند تعداد زنانی که میمانند کمتره، فسادی که تو اجتماع ایجاد میشود کمتر ایجاد میشود. بالاخره این رو باید براش چاره جویی کرد، همونجور که ازیت آماری هم جلسه گذشته قدری صحبت راجع به این شد. اما این نگاه در حقیقت یه نگاهه که عده‌ای رو بر این به عنوان مثلا یک نگاه الهی بخوان نگاه بکنن. من تا اینو حالا معمل نکنید بهت بزنید تو سر زناتون بگید ما دیگه خیلی متقی میخواییم باشیم، اثرش این است که اولین جهت تقوایی که میخواییم رعایت بکنیم این است که ما یه 4 تا زن بگیریم 3 تا دیگه، تا این که واقعا تعداد زنا چی بشه؟ تعداد زنا در خیابانها و موندن در خانه ها و اینها کمتر بشه ما خدمتی کرده باشیم. میگه حالا بله
وقتی که تبعیت اکثریت از قانون کلی از بین بره و صورت نگیره خود جعل اون قانونم،
اگر قانون بشری باشه، حرف شما اگر قانون بشری باشه مطابق با میل اکثریت نباشه جعلش غلطه، اما اگر قانون الهی باشه مطابق با میل اکثریت نباشه جعلش غلط نیست.
حرفشون همین حاجا، اینا از همین
خود حالا همینو میگه مرحوم علام. حالا بعد اینو میگه، میگه اینا نگاهشون این هست که قانون رو ارزیابیش رو چون به میل و احواء بشر ناظر میدونن، میگن باید قانون مطابق میل باشه، مطابق میل بشر باشه، و قانونی که جعل شد مطابق میل بشر و حد بشر، ارزیابیش هم با رفتار بشره، چون مطابق میل باید جعل میشده، ارزیابیش هم با اون رفتار بشره. یعنی اگر یه قانون رو نپسندیدن و انجام ندادن، معلوم میشه که این قانون غلطه، چون معیار ارزیابی اینه. اما اگر معیار ارزیابی این نبود که میل بشر چیه، که حتی میل انحرافی باشد، بلکه ملاک ارزیابی این بودش که قانون رو به عنوان عقلانیتی که میتونه اصلاحگر باشه و لازم است، اگر نگاه کردی ممکنه برای اکثریت حتی چی باشه، تلخ باشه ولی لازم باشد. اگر حتی برای اکثریت تلخه ولی لازم است، توی این برهه میبینی عده سختی میکشن، اما یک راحتی رو برای مثلا چی ایجاد میکنن؟ برای در حقیقت آینده اینها. بذار الان براشون سخته ولی تن میدن و به اون راحت میرسن. یا به لحاظ بدنی سخت است ولی به لحاظ چیه؟ مثلا روزه گرفتن یه قانونه، اما این قانون در حقیقت به لحاظ طبع اولیه بشر سخته، ولی منافعی که برای بشریت هم از جهت جسمانی هم از جهت روحانی دارد، چون انسان فقط جسم نیستش، که با این نگاه در حقیقت قانون ارزیابیش به لحاظ رفتار نیست. چون مهم ما این بحث ها، چون این الان تمام میزان و معیار رو رفتار بشر میدونن، و چون چرا رفتار میدونن؟ چون قانون رو اشباع رفتار، اشباع امیال بشر میدونن. یعنی قانون آمده تا چیکار بکنه؟ امیال بشر رو اشباع بکند، حالا نظاممند نگید، اشباع بکند، یعنی بتونه حد اکثر فایده رو به بشر برساند، درسته؟ و اگر اکثریت این رو نپسندیدند یا انجام ندادند، دلالت بر این میکنه که این قانون مفید نیست و قانون غلطی است.
حالا اصلا حرف اینه که اگر یک قانونی دست مخاطب و اکثریت رو باز گذاشت برای یک سوء استفاده ای، میشه نتیجه گرفت که این قانون درست جعل نشده. مثلا میتونیم بزنیم، مثل اینکه میان توی هم جمهوری قانون جعل میکنن که آقا کسانی که مرز نشینن حق یک سری واردات بدون مثلا گمرک و عوارض ندارن، بعد یه سری سودجو میان از این استفاده میکنن. و گاهی وقت میبینه اکثر این جهل قانون داره به سودجوی میرسه، میان اصلا از قانون ردش میکنن، کنسلش میکنن، چون میبینن نتیجه که داره اتفاق میفته همش
ببین اون قانونی که بشریه، درسته، قانونی که جعلش درسته، نه ما داریم نگاه رو میکنیم، میگیم آیا ارزیابی قانون با رفتار بشر صحیح به صورت مطلق یا نه. الان بین الهی و غیر الهی هم بحث نمیکنه، میگیم قانونی که عقلانیت ملاکشه، یعنی حتی ممکنه که اکثریت نپسندن یا انجام ندن.
پسندیدن
و نپسندیدن بعد اینکه باب سودجوی نه الان نگفته. ببین عنوان سودجوی و سودسو استفاده نیست در اینجا، ببین عنوان رو داریم میگیم، عنوان در اینجا این است که این قانون اگر حاکم بشود یا حاکم شده در جاهایی که حاکم شده، در جاهایی که انجام دادن، باب کینه و عداوت باز شده، نه باب رحمت و در قدر عفت. میگه تو خانه هایی که این تعدد زوجات شده میبینید کینه و عداوته، پس اگر اینجوری پس معلومه قانون غلطه. این صغرا و کبرا چیده؟ میگه این قانون در حقیقت هر جا که اجرا شده غیر از کینه و عداوت به دنبال نیاورده، پس چون بشر غایتش رحمت و رقت است، این قانون غلطه. بله اگر بشر قاعدش بر کینه و عداوت اون گفتیم بس معلوم قانون خوبه، انجامش کینه رو بیشتر کرده، قانون خیلی خوبه. نه، چون بشر بنابر رحمت و در قدر عفت هست تو نظام اجتماعی، این قانون معلوم شده که در مقابل این حرکته و معلوم میشه که رفتاری که ایجاد شده قانون غلطه. ارزیابی قانون با رفتار چی؟ کسانی که براشون جعل شده، این رو داره تحلیل اینجوری میکنه. و الان که او سوء استفاده بشه یا نشود یا قابل سوء استفاده بشه، اون بحث دومی که تو این مسئله میشه، اونم یه شعبه از اینه، ولی فعلا داره تو اونجایی که محقق شده رو داره ارزیابی میکنه. این نگاه که عرض کردم که جعل قانون یه بحث، رفتار قانونی بحث دیگریست. اگر قانونی به گونه ضعیفه که این قانون هر کی عملش میکنه به این میرسه، ضعف قانون باشد البته، اما اگر درست انجام ندادن مواد قانونی باشد، اون قانونی که میگه که من به شرطی به تو اجازه میدم که عدالت و قسط رو در نظام ظاهر و تمام اون اجرا بکنی، حقوقی رو انجام بدی، یکی دومن در مقابل قانونی که اگر تعهد زوجات رو نذاشتی میخواد فساد آشکار بدون تعهد باشد، یعنی میخواد ارتباط مردان با زنانی باشد بدون تعهد، نه که جلوی این گرفته میشه. آیا تو کشورهایی که تعدد زوجات نیست کینه بین مردان و زنان ایجاد نمیشه که مردش در حقیقت با زن غریبه ارتباط پیدا میکند؟ خب چرا؟ آیا اگر میگه محبتش رو کم کرده نسبت به من به دیگری سرمایه گذاری کرده، در اون جایی که معشوقه پیدا میکند محبتش رو سرمایه گذاری نکرده؟ محبتش در جای دیگه سرمایه‌گذاری کرده، اونجا خب اونم محبتش رو بالاتر هم سرمایه‌گذاری کرده. اگر اینجا مقید به قید ان خفتم الله تعدلوس، این اگر در اینجا این آمده، در اونجا که اینم نیامده، که در اونجا که آزاد مطلق است. این دوتا جامعه رو الان باید با هم قیاس بکنیم، نه یه جامعه پاک عاری از هر دغلی و عشق و عاشقی خارج از نظام متعارف خانوادگی، این رو قیاس کنیم با یه خانواده جامعه متعدد زوجات. این تعدد زوجات یک امر جعل شده برای نجات اون بحرانیست که برای بشر جعل شده، که همیشه هست و همیشه هم بوده. اگر این رو نگاه بکنیم، بخوایم این رو بسنجیم، باید با کجا بسنجیم؟ سنجش این تعدد زوجات با کجاست؟ باید با اونجایی باشد که این تعدد زوجات انجام نمی شود، ولیکن همه اینها در حقیقت چی باشه؟ توی جامعه امروزی مقابل این نزدیک به این که بگیم ولیکن همه چی هم سر جاش گل و بلبله. خب نیستش اینجوری که این گل و بلبل که سر جاش نیست. اونا مگه رفتارشون این خیانت ها به همین مقداری که تعدد زوجات در اینجا هستش، به اشد مراتبش و اشد تعدادش در اونجا روابط غیر مشروع محقق است. ولی دیگه نه، حالا که غیر اشد از این تعدادن، حتی همین مسئله مطرح مونده، اینجا تعهد در قبالشه. میگه تو فرزند اگر آمد قاعده دارد، ارتباط اگر بود قاعده دارد، زن در اینجا مثلا مواد مدافع مثل همسر اوله دیگه، تمام در حقیقت نظام مثلا قانونی برای دفاع از اون مهیا شده. این در حقیقت به قول شهید مطهری قانون تعدد زوجات اصل جعلش در دفاع از زن است، به جای این که بگیم تعدد زوجات دفاع از مرده، اصل در حقیقت جعل تعدد زوجات در دفاع از زن است. لذا تعبیری که حالا مرحوم علامه میاره، بعدن اینجا میرسیم بهش، اگر به جایی برسد که حاکمیت تشخیص بده داره ظلم به زن میشود، یا مثلا به گونه ایست که تعداد زنان کمتر از مردان است، اینا رو ببینید، اینا رو علامه داره میگه، آقای مطهری هم میگه، اگر در جامعه باشد که تعداد زنان کمتر از مردان باشد، یا ظلم به زن داره محقق میشود، حاکم و ولی میتواند به طور محدود چکار بکند؟ جلوی اجرای این قانون رو بگیرد تا این ظلم در حقیقت چی بشه، یا تعدادی که کمتر است دیگر مردان از حق ازدواج محروم نشن. چون یه قانون واجبه که نیستش، که میگه این انجام دادنش چنانچه، یه تعبیر علامه خیلی زیباست، میگه چنانچه یک فرد برای نسبت به تعدد زوجات اختیار دارد، مختار است که این کار انجام بده، تکلیف نیست براش که انجام بده، چون مختار است همین حق نسبت به والی که مغز متفکر یه اجتماع است، که اجتماع بدن اوست، اون مغز متفکر اگر شرایط رو نگاه کرد، دیدین شر با نگاه همون والی که والی عادل باشد، والی مثلا حالا بگید معصوم یا در حقیقت معزون از قبل معصوم باشد، با این نگاه اگر به تشخیص رسید که اینجا امروز اجرای این قانون، اجرای این قانون چی هستش؟ اجرای این قانون صدمه میزند به نظام مسلمین الان، میگه میتواند به طور موقت، نه بگه قانون بد است، نه بگه تعدد زوجات غلط است، بگه چی هستش؟ اجرای او به طور موقت محدود میشود و الان امکان حق ندارن، یعنی جلوی مثل مردی که خودش احساس میکنه به تک همسری راضی است و دیگه در حقیقت اونجا اقدام بر نمیکنه، والی همین حق رو داره، اینو به عنوان یه حکم حکومتی علامه میپذیرد. که اون اشکالی هم که بعضیا کرده بودن که در جایی که تعداد زنا کمتر باشد از مردا، شما چی میگید؟ اگر بگید در شما تعلیل و نه تعلیل، حکمت آوردید، دیگه از حکمت ها که زیاد بودن زنان بر مردان است به طور متعارف، که گفتیم تو قاعده از جمعیت شناسی هم همین برمی آمد و اینها، تو بعضی از سنین به خصوص میگه اینجا نه عیبی ندارد که این قانون رو اجراش رو معلق بکنن، نه قانون رو بگن غلط است ولی بگن فعلا در حقیقت لزوم اجرایی ندارد. مثل تهدید نسل، بله مثل تهدید نسل، به طوری که چی باشد؟ با تمام ضوابط باشد، نه از حد خارج بشود. بله خب این یه بحثی بود که ایشون کرد که این بر مسلمین است و این در حقیقت حاکمان مسلمان ها تو طول تاریخ، نه فقط مسلمان ها این رو رعایت نمی‌کنند بلکه حاکمان مسلمان ها در طول تاریخ اسلام به خصوص بعد از دورهای مختلف که خود اینها بدترین ها بودند در اینکه این رو حرم سراها درست کرده بودند، چه سوء استفاده هایی از این قانون کردند که باعث شده بود که بقیه هم به تبع اونها چیکار بکنن، این قانون درست استفاده نکنن و ضربه های کاری بر این قانون بذارن. لذا این گناه ایشون تعبیرش این است که حالا اینم میگه که این پس اول بر والیان مسلمان بوده، بعد بوده و زنگ و فیزالکه آئدون، اینم دقت بکنید حالا جلسه مردانه است بالاخره، و زنگ و فیزالکه آئدون الی رجال دون النساء. اولین در حقیقت گناه این مسئله که این اختلال ایجاد بکند به گردن مردان است، و زنگ و فیزالکه آئدون الی رجال دون النساء والاولاد و این کان علی کل نفس مکتسبت من اسم، اگرچه هر کی تو جای خودش هر گناهی که بکند به گردن اوست، اما این قانون عمدتاً از قبل مردان که وقتی زن جدیدی میگیرد رعایت درست حقوق رو نمی کند، اون نگاه صحیح رو ایجاد نمی کند، در اثر شهوت رانی محض میخواد این کار رو بکند، یا نه حتی حق اون همسر سابقش رو درست استیفا نمی کند ولی میلش به دیگران افتاده، حق او رو تو نگاه اولم استیفا نمی کند ولی میلش به چی افتاده؟ به دیگران افتاده، دلش یه چیز دیگه ای رو گرفته. میگه این گناه برگردن نیست که کینه رو ایجاد می کند، این نتونسته، این وقتی دومی میاد دومی دلش رو پر میکنه، اولی رو بی‌اعتنا میشه، کم اعتنا میشه، میفهمه طرف که در حقیقت چی شده، این کینه ایجاد میشه. بازم گناه برگردن کیه اینجا؟ زن برگردن مردان است. دون اب نداره اعتراض داشته باشه، حالا اعتراض باشد میگه حالا جلسه بذار به پایان برسد بعد اعتراض دون النساء والاولاد و این کان علی کل نفس مکتسب و ذالک نصیرت هؤلاء الرجال و تفدیت سعادت انفسه. میگه این مردها در حقیقت نگاهشون به نگاه خودمحوری است در اینجاها، یعنی اون نگاه خودمحوری است. مرحوم علامه، مرحوم شهید مطهری بیانی دارد، چون مرحوم علامه استفاده کرد که طبیعت مرد مخالف نیست، چون بعضی خواستن بگن طبیعت اولیه مرد مخالفه مثل زن، طبیعت اولیه مرد مثل طبیعت زن مخالفه. مرحوم علامه سه مرزه، یکی این که آیا طبیعت اولیه مرد با این سازگاره، با این مخالفه، لا اقتضائه، لا اقتضا بودن یه بحثه، طبیعت سازگار بودن که میل اولی باشد این ضرورتا به یکی قانع بشود، این یه بحثه، دقت میکنید؟ یه بحث این است که نه اصلا لا اقتضا است، لا اقتضا یعنی این مخالف نیست، اما طبیعت از اول هم کششی برای این ندارد که بخواد موافق باشد، هر کدام پیش آمد برای طبیعت چی هستش؟ امکان پذیر است. شهید مطهری به این قائل است که لا اقتضا است، میگه مخالف با تعدد همسر نیست طبیعت، اما این گونه هم نیستش که موافق باشد. دلیل رو چی میگیره؟ بیان مختلفی داره تو همون کتاب به اصطلاح تعدد زوجاتی که بیان کرده، ایشون مقالات تعدد زوجات، اونجا به خصوص این رو میگه که تو اسلام تک همسری قطعا راجعه، تک همسری قطعا راجعه، و اگر قرار بود طبیعت مرد ابتداعا در حقیقت میل به تعدد توش باشد و طبیعت باشد، تک همسری راجح بودنش وجهی نداشت. استفاده و بیان داره اونجا که راجح هست، هر چند که تک همسری راجح هست اما نسبت به تعدد زوجات چیه؟ منعی ندارد، چون در حقیقت اینا هم چی هستن؟ لذا میبینید که تک همسری اگر راجح شد این اصل اولی میشود اونجا. علامه اینجوری نفرمودن، اما علامه هم نفرمودن که چی هستش؟ نفرمودن که طبیعت اولیه بشر با این سازگار است و الا باید اکثریت چی باشن؟ به این سمت میل کنن، در حالی که همیشه تعداد زوجات به نحو اکثری نبوده.
توانمندی نیست، یعنی راجع زوجیت نه راجع همسری. توانمندی مردان اگه باشه، مردان توانمند دیگه از نظر اقتصادی، از نظر غریزی، از نظر اعتبار اجتماعی بتونن اینا تدبیر بکنن کمن.
خب اگر خلاص اینجور میشه قصر اکثری، یعنی اگر تو اجتماع اینجوری بود میشد قصر اکثری. قصر اکثری هم چی میشه؟ ایجاد خودش اختلال میکنن. یعنی اگر طبیعت اینو میخواست و این مانع ایجاد شده بود، باید بر حکومت بود چیکار باید میکرد؟ حکومت اسلامی باید قانون میذاشتن. مثل که ازدواج، اگر تو حکومت اسلامی ازدواج درست صورت نگیره، امکانش پیش نیاد، بر حاکم اسلامی است که امکان ازدواج اول رو فراهم کند. بر قدرت، اگر اون طبیعت اولی بود، باید بر حاکم اسلامی چی بود؟ در جایی که در حقیقت مردان براشون محظور پیش آمده، تعدد زوجات رو براشون تصدیق دروگ اینو نداری، تعدد زوجات رو نداری که بر حاکمیت باشه. اگر طبیعت اولی بود
ضرورتش حکومت،
نه ضرورت جداست، ضرورت ایجاد میکنه در طبیعت. طبیعت مال اونجاست که در حالت عادی
طبیعتشون میکشه، امکانشون نداره.
در حالت عادی اگر حاکم اسلامی تشکیل شده بود با چیکار میکرد؟ اگر میدید مردان پول ندارن، مردان خلاصه تعدد زوجات ندارن، اکثریت زوج واحده دارن، حاکمیت باید همینجا چیکار میکرد؟ تعدد زوجات رو ترویج میکرد. در حالی که اینو نداریم ما اصلا. اما نسبت به زوجیت ازدواج اول چرا؟ اصلا دیدید که آقا تو پیامهاش میبینید، تو صحبتاش، این ازدواج ها جز چیز حاکمیته، باید حاکمیت تو این قدم برداره، تو تاریخ هم هست، توی نظام در اگر در حقیقت این برداشته نشه، اصلا اختلال حاکمیت چیز ایجاد میشه، نظام حاکمیت اسلامی ایجاد میشه.
مرد نگاه نکنیم صرفا
جانم،
میگم صرفا صرفا مرد نگاه نکنیم، میخوام بگم این میلتون برقرار داده تو یه زنی زمانی که محرومند تو این مسئله.
نه اون بحث، ببین ببین دو تا بحث داریم. ببین یه موقع هست، ببین دو تا بحثه. یه موقع میگیم که طبیعت مردینه، میگه اگه طبیعت مردین بوده اگر نتونسته اختلاله، پس حاکمیت باید این اختلال رو جلوش رو حل کنه. اصلا کاری ندارم تعداد زن چند تاست، اصلا کاری ندارم تعداد زن چند تاست. اما یه موقع میگیم که تعداد زن زیاد شده، اگر تعداد زن زیاد شده این یه اختلاله، پس راه حلش چیه؟ راه حلش نیست که یه امکانی فراهم بشه برای مردان تا بتونن ازدواج مجدد بکنن. این به عنوان یه ضرورته.
بیان قبلی علامه که گفت میل مرد دو سه برابر زنه، غریزش میکشه.
عرض کردم ببینید اونجا عرض کردم که
میگیش میگیش بیش از یک طرف
داد. عرض کردم به این نگاه که گفتم فرق بین علامه با به اصطلاح آقای مطهری تفاوت داره تو نگاه، تو این مسئله تفاوت نگاه دارن. داریم همین رو عرض میکنیم که تفاوت نگاه این است که مرحوم علامه بعضی از کلماتش از این استفاده میشد که چی هستش؟ طبیعت اقتضا دارد. منتها طبیعت اقتضا دارد یه موقع از کل حرفاش صدر و ذیلش با هم استفاده میشه طبیعت ابا ندارد. دقت کردید؟ از کل بیانش استفاده میشه طبیعت ابا ندارد. لذا چون طبیعت ابا ندارد ممکنه حتی در بعضی ها چی باشه؟ افراد دیگه، نه به عنوان طبیعت. طبیعت که گفتیم میشه چی؟ کل انسان ها، درسته؟ کل این نوع. اما اگر گفتیم که طبیعت ابا ندارد، البته تو این طبیعتی که ابا ندارد بعضی از افراد این نوع چی هستن؟ شدت داره مسئله درشون. بعضیا مثلا همسرانشون مثلا دوران عادتشون، دوران مرخصیشون هر چی که هست مثلا طولانی میشه، تحملش برای مرد امکان پذیر نمیشه. خب اونا میشه در حقیقت بحث افراد. طبیعت هم که طبیعت هم امساک نداشت از این. اما اگر طبیعت اقتضا این رو داشت، اصلا بر حاکمیت بود که باید این کار رو تسهیل میکرد.
اصلا خداوند خطاب اجتماعی به این مسئله است، نه به افراد. خب میگم یک ضرورت اجتماع، مثلا توی مجلس چند سال پیش اومدن یه قانون تصویب.
اگر حالا من به شما عرض میکنم، اگر من ببینید من به شما عرض میکنم که اگر یه موقعی تعداد زنان کمتر از مردا شد چی میگید؟
میگم
حالا اگر فرض، حالا فرض مسئله بکنید، اگر تعداد زنان کمتر از مردا شد چی میگید؟
نسل دیگه. خب میگم میل به
نه تحدید نسل چیکار؟ ببینید تو این نگاه اگر ببینید اگر طبیعت
قانون میاد جلوش میگیره و
جلوش، اگر طبیعت اقتضای این رو داشت باید این چی شده باشه؟ نقص در عالم خلقت باشه.
اصلا امکانش هست اصلا که تعداد زن از مرد کم ترشید اگر چقدر امکان تحمل داره؟
خیلی، چون خیلی دیگه، چون اگه یادتون باشه آمار خوندیم دیگه، گفتیم شما اگر میخواید ازدواج مجدد بکنید نوشته بود که 67 سال به بالا تعداد مردا بیش، تعداد زنا بیش از مردا میشه. ولی تا قبل از 67 سال خوندیم آمار از سوی جمعیت جهانی خوندیم براتون دیگه، تا قبل از به صلاح چیز همین الان میگن تعداد پسرهای آماده ازدواج تو ایران، حالا با آماری که کشور خودمون میده، 1,000,000 نفر بیشتر از دختراست تو کشور خودمون حالا میده. یعنی خب با این قانون باید منع کنن پس. تو اغلب کشورها تو سن 16 تا در حد نمیدونم 20 چند سال تعداد مردا بیش از زن هاست.
تو بعضی تربیت
بین 16 تا 25 میگه. مون تا ما تو عوامل مختلفی رو دیدیم که سن ازدواج پایین تره توی چیز، مسائل مختلف رو دیدیم. در این حال اگر بخوایم به تعداد فقط استدلال بکنیم، عرض کردیم به تعداد استدلال رو استدلال با احتیاط بکنید، و الا اگر یک کسی آمار بیاره جلوتون چی میشه؟ به سرعت در حقیقت دلیلتون چی میشه؟ زیر سوال میره. لذا عرض کردیم یکی از دلایل محکمی که میارن تعداد زناست که بیشتر اینجوری نیست از جهت آماری. حالا اگر آمار غلطه او جداست، ولی آمارگیری هایی که تو به اصطلاح کشورهای مختلف انجام دادن و سازمان جمعیت جهانی اینا رو ثبت کرده، تو خود ایران انجام دادن ثبت شده، غیر از تولد که بیشتره، اما تا مرز 67 سالگی که میرسه، تو مرز 67 سالگی تقریبا تمام کشورها، تقریبا دیگه بعضی کشورها، تقریبا تمام کشورها تعداد مردا رو به ازدیاد میره نسبت تعداد زنا، رو به ازدیاد میره نسبت مردا. ولی تا قبل از اون نه، یا مساویه یا درصدی از زیاده بر مردا همیشه بوده تو اغلب کشورها. اینجوریه. تو ایران به خصوص چی بوده؟ تو ایران به خصوص تعداد مردا الان
جمعیتی کلی.
حالا من دارم به صورت کلیشو میگم، چون وقتی استدلال میکنم به صورت کلی میگم، میگن که تعداد زنها بیشتر از مرداست، به صورت کلی میگم. اما اگر اومدید آمار رو تحلیل کردی، سن ازدواج رو نگاه کردی، در حقیقت زنانی که الان موندن در به صلاح بحث به صلاح اینا رو نگاه کردی، همه رو نگاه بکنی، آفاتی که مردی که ازدواج نمیکنه، زنی که ازدواج نمیکنه، هر کدوم از اینا جدا تحلیل کردی، اون یه بحث دوم و سومی میشه تو مسئله. اما به استدلال به کثرت به صلاح این درست نمیشه، کثرت زیاده مردان بر زنان به صورت مطلق اینجوری راه ندارد. نه الان بحث
آماده به ازدواج، اما اینجا تو آماد بحران یه زنان نداشتیم.
حالا این هم ببینید، اینا رو به عنوان ببینید الان نگاه رو یه جوری کنیم که دقیق باشه، مبتنی بر چی باشه؟ آمار باشه. این بحران کمیه چیز نداشتیم، چون بحران تعداد بحث تعداد زوجات هم همیشه چی نبوده؟
قبلا هم بهتر بود.
نه تعداد زیاد نبوده همیشه. آمار گفتیم تو ایران، آمار این مسئله چقدر بوده؟ از خلاصه 1% تقریبا، 1% بوده تو از سال چند 35 به بعد.
دوره پهلوی دارن علی تعدد
زوجات میزنن، در این حال که میزدن، در این حال به عنوان یک قانون رسمی ثبت داشته، یعنی از نظر قانونی. ما تو قانون مدنیمون، قانون ازدواجمون، تعدد زوجات قانونیه و ثبت داره و تمام مسائل ارث و میراث و تمام اینا طبق این قانونیه. تو میدونید که الان تو قانون ما تعدد زوجات حکمش کمبود نداره، ازدواج موقت حکمش کمبود نداره، تمام اینا ثبت قانونی داره و از قدیم که قانون نوشتن همینا توش دیده شده است. همونطور تو اجرا اختلال داشتیم. خب بذارید جلوتر بریم، این با اینجوری حل نمیشه. تا این مسئله می‌خواستیم امروز تمام کنیم. اسلام در حقیقت ایشون میفرماید که پس برگردن مردان از آلکه نصیرت هاولا رجال و تفتیت این سعادت انفسهم و اهلیهم و اولادهم و صفاء جب مجتمعهم فی سبیل شرعهم، همه رو فدایی چی کردن؟ حوثشون کردن. یعنی این حوثش رو باعث شده دخترانش، پسرانش، همسرش، دیگران رو، فامیلش رو، همه رو در قصد فدایی چی کرده؟ حوثش کرده که الان میبینه با این کار این مسئله چی میشه؟ این تنش در خانواده ایجاد میشه، میبینه همه میبارن ازش، میگه نداره من به شهوتم برسم، هر بلای سر هر کی میخواد بیاد بیاد. این آیا خودخواهی است یا نیست؟ این گردن مرد میفته یا نمیفته؟ این بدون اینکه زمینه رو آماده کرده باشه، بدون اینکه آمادگی، خودش میگه من میخوام انجام میدم، کاریم ندارم. میگه با کجا اسلام این رو گفته؟ بعدم میذارن گردن اسلام، گذاشتن گردن اسلام، بدبین میشن به چی مردم؟ بدبین میشن به اسلام. به خصوص که اگه یه روحانی باشه امروز دیگه، خدا به داد برسد که فامیل و تبار و همه در حقیقت چیکار میکنن؟ از دین زده میشن به خاطر اینکه این آخوند این کارو کرده، این روحانی این کارو کرده.
نه چون زندگی بدی داره، زندگیش هم خوب باشه علیهش بد میشن.
حتی اگه زندگیش هم خوب،
چون مدل تعدد داره خوب
از کردم دقت بکنید ببینید، چون شرحش رو میخواد. حتی میگه که این اولش که زندگی خانواده خودش رو هم میریزه، بعدم خلاصه چی هستش؟ بعدم بقیه رو بدبین میکنه، بعدم اینو به اسم اسلام این انجام داده، نه به اسم، نمیذاره گردن حوثش، نمیگه من حوث کردم این کارو کردم، میگن تو در حقیقت قانونیش هم به عنوان اسلام داری میکنه که اسلام به من امر کرده برو خودگذشتگی کن زن بگی. یعنی واقعا ما این کلاها رو میذاریم سر خودمون، از خود گذشته که گون برو زن دوم بگی. به هر
حالا ما دوستایی داریم خوب
دلوقتي. من حرفی ندارم ببینید
خوب یعنی زمان دو تا زن با هم خیلی خوبن
بله.
تمام اطرافیان از همسایه‌ها از پدر خانم مادر خانم از دوستان یه زن دوستان زمان داشتن که بله. بعدا هر دو با هم رفیق بودن بعد فهمیدن با هم حوان همه اینا رو ترک کردم
بله اصلا شما دو تا رفیق علتش اینه اشکالی نداره نمیخوام بگیم که ببینید یه بحث این است که شما میگید که من میگم تعدد زوجات امکان نداره ما که اینو نمیگیم که میگیم اگر تعدد زوجات منجر به اینها میشود اینها اختلال است تو اجتماع میگید اختلال رو اسلام نپسندید به هر قیمتی نگفت تعدد زوجات انجام بدید به هر قیمتی نگفته این رو گفته در حقیقت این تعدد زوجات راه حل بحران است اگر راه حل بحرانه اگر خودش بحرانزا شد که در حقیقت متبع نیست لذا حتی به حاکمیت حق میده جلوشو بگیره توی مواقعی وقتی که مینه داره سوء استفاده بد استفاده میشه و اثرات نامطلوب میذاره مانعی هم نداره جلوشو گرفتن توی برهه‌ای نه حکم رو به صلاح چیز کنن معن کنن بگن حکم اجراش رو فعلا چیکار میکنن معلق بکنن ببین اینا نگاه ها خیلی دقیقه ها حواسمون باشه که ما یه موقعی اینها رو به صلاح وسیله اون نگاه و تقاضای خودمون قرار ندیم ما اسلام رو نخواهیم در قد یعتف الهدا علی الهوا هدایت رو بر هوای نفسمون عطف نکنیم که اون چرا که دلمون میخواد اسم هدایت روش بذاریم و بگیم هدایته بلدم هستیم از محملهای قانونی و از نگاه قانونی رو وارد بشیم یعنی عرض کردم یه بند خدایی گفته بود که بازدنش گفته بود که چون آقا میفرماد به صلاح کسرت نسل من دیگه خلاصه تکلیف خودم میدونم که زن دیگری بگیرم بلکه زنهای دیگری بگیرم نسل رو زیاد بکنم خب تو که دیگه الان داری به اصطلاح دو تا سه تا بچه داری خلاصه این بنده خدا خانومم گفت خب ولایی خیلی ولایی تو خب راست میگی تو واقعا اینجوریه یعنی با تکلیف برات یعنی خب اگر بعد تلفن زد به من گفت آقا واقعا این تکلیف برای ایشون اگر اینجوریه ما حرفی نداریم اگر تکلیف برای ایشون من گفتم مگه شما دیگه امکان ادامه نسل از شما نیست گفت خب چرا گفتم خود چرا ادامه نسل رو از شما نمیده حتما ادامه نسل رو باید از کسی دیگری انجام بده مگه این عیبی نداره او براش اما این رو به اسم آقا گذاشتن بعد تو اجتماع مطرح کردن که من مطیع آقام دارم این کار رو میکنم و من به ولا دارم امر ولایی رو اطاعت میکنم و خب این چه اثری میذاره اینجوری؟ شهوت خودش رو میل خودش رو من با اون آقام صحبت کردم گفتم حقیقتا میل نفسانیته یا واقعا تبعیت گفت نه من کشش دارم خب بگو گفتم خود چرا به اسم آقا میذاری؟ خب بگو من کشش دارم بیشتر میخوام
اسلام
امضا کرده خب ببینید اسلام امضا کرده به عنوان یه قانونی که میخواد
طبیعت فطری رو به اسلام میاریم نه دیگه به خاطر هوس نرو اسلام اومده این هوس و میل درونی رو امضا کرده تا یه حد ولی محدودش کرده
اصلا حتم اباحه است دقت میکنید
چرا بعد تنقیضش میکنید
ببینید اباحه
به خاطر شهوتت فتوشاپش تو با شهوتم اشکال نداره
ببینید اباحه است همون جوری که امر نکاح اول رو تشویق کرده
اونو
ببینید اون اباحه نیست
این چرا بخاطر شهوت
دقت بکنید دقت بکنید
اون رو
همون رو هم اولی رو اگر صرف شهوت باشه که اولاکه یأکلون کما تأکل الانعام باشه میگه این حیف نونه یعنی اولاکه یأکلون کما تأکل الانعام میگه خوردنش خوردن حیوان میگه حیف نونه نده بهش اصلا ولش کن اولاکه یأکلون کما میگه این کافره تعبیر قرآن یعنی کسی مثل حیوان میخوره میگه کافره یأکلون کما تأکل الانعام اگر شهوت فقط نمیگه شهوت اشبا نشه ها نمیگه شهوت در قدرت فانش میگه اگر قایتش فقط اینه نگاهش فقط اینه این یأکلون کما میگه علامه فرمودی میگه اگر حاکم اسلامی دستش مبسوط الید باشه به این یه زنم نمیده چه برسه چهار تا زن اینو که گفتیشون هم این نگاه میگه این نگاه نباید ایجاد بشه که فقط اطفاء شهوته
فقط نیست ولی محرکش که هست
جامعه چون محرک شهوته
بله
این آقا متدینه
بله
کار انجام اگه قرار بود فقط شهوت باشه خب اصلا ازدواج
ببین داره توی فضای الان داره
خودشو محدود میکنه بله. داره ازدواج میکنه یه سری تعهدات رو به گردن میگیره خود این یعنی که صرف شهوت نیست
عزیز من داریم بحث رو ببین تو دنباله چی داریم این بحث رو میاریم تو دنباله ببین تو دنبال نه ببین تو نه گفتیم هر کی تعدد زوجات داره شهوته میگیم اگر یه کسی میبینه که تعدد زوجات رو به دنبال منافعش بود به دنبال در حقیقت چی بود امر الهی بود به دنبال این بود که یک مشکلی رو حل بکنه، درسته؟ اگه میبینه یه مشکل حل میکنه، ده تا مشکل الان اضافه میکنه، چیکار کنه؟
الان تو ازدواج اول کی با این نیت ازدواج میکنه؟ اصلا اینه که یه مشکلی رو حل کنه؟ نه
تو نگاه اول اطفاء شهوت محض نیست، یعنی میرسه به سن بلوغ زندگی میخواد، اما تو نگاه ببینید تو نگاه دوم چه زو مفسده نداره ازدواج اول،
تو فرهنگش
دقت بکنید، تو فر تو ازدواج دوم میگه تو میخوای یه اصلاحی رو بکنی، تو میخوای یه کاری رو انجام بدی، ده تا کار رو الان خراب کنی یه کار انجام بشه،
من نمیخواد اصلاح کنه،
خب همین رو داره میگه، میگه اگر تو شهوتتو میخوای اشباع بکنی، اگر کسی مشکل داره مریضیه مثلا زنش مریضه اشباع نمیشه شهوتش تو حالت اول، این اگر اینجوری باشه میگه اب نداری به گناه میخواد نیفته، اما اگر کسی است که نه اینجوری نیست، حال تنوع طلب شده، این تنوع طلبیش رو اسلام مباح کرده کار رو، اما به قیمت ده ها مفسده داره تمام میشه، کینه خانه زنش بچهش اطرافیانش جدا شدن از دین، میگه انجام میده، میگه اب نداره انجام دادی، حرام انجام ندادی، گناه انجام ندادی، اما از یزید بدتری گاهی، چون ادهی رو به دین بدبین کردی، ادهی رو از دین خارج کردی، همون جریانی که نسبت به عاشق عبدالکریم میگن، عاشق عبدالکریم رحمت الله علیه گفته بود که بابا این محلل چیکار کرد؟ کار خلاف شرع انجام نداد، همش مطابق شهر بود، اما بعد که ازدواج کرد با این شخص دید نه خب این دختر جوان خوب، اینم سن و سال دار، کی میمزنه این بشه، اینا دیدن این از دنیا منصرفه، گفتن خب میریم محلل میشه، بعدم پس میده دیگه، بعدم گرفت دید نه چرا پس بده، زن دق کرد مرد دق کرد مرد، این زنم دق کرد مرد، آشغالبه گفته بود که این کار خلاف شهر انجام نداد، اما ایزید بدتر بود، اشم بدتر بود، پس میشه در حقیقت فسادی تو دین ایجاد بکنیم که در حقیقت این چی باشه، با اینکه خلاف شرعی هم نکردیم،
فرض نادری یا کسی که تنوع طلب باشه، اسلام صیغه رو تشریح کرده، اصلا
حماقتی میخواد بره تعدد زوجا، نه اینجوری نیست، گاهی اون زن قبول نمیکنه الا به این، گاهی اون زن قبول نمیکنه الا به این، یعنی از اون طرف نه گاهیش هم زیاده، نه گاهیش هم زیاده، من خودم همین الان سراغ دارم که طرف رفته برای ازدواج موقت هم خواست، من گفته نه فقط دائم، اگر میایید به عنوان طرف، اگر دائم میایید همین به سر، شاید مال مثلا هفته گذشته بود یه کسی اومده بود میگه خلاصه گفته فقط دائم، چیکار کنه؟ یعنی اگر در حقیقت میگه این خوی انجام میده، چون میلش کشیده به این دیگه، یعنی این باعث همه زندگیشو به هم بزنه، همه کارا رو به هم بزنه، من بابی که چی شده، یعنی تحمل پذیری رو بالا نمیبرم، یعنی دنبالی نیستش که بگه که آقا اگر من فعلا به قیمت این تمام میشه که خیلی ها در حقیقت به از دین بیزار بشن، بدبین بشن، من در حقیقت چکار بکنم؟ کوتاه بیام یه قدری تحمل بکنم، با همسرم رابطم قوی تر بکنم، اسلام که نگفته واجبه که بگم دین خدا حکمش بر زمین میمونه، که اینجوری نیستش که بگه واجبه بگم حکم خدا بر ده سال بود انجام بدم،
درسی که میفرمون به حال موقعی نیست، ولی خب مواردش خیلی کمه، اینی که این طرف اون تنوع طلبی داره میره، اون زنم قید کرده فقط به دائم بنده مثلا میام با شما ازدواج میکنم، این چند نفر فرض داره؟ با این نمیشه این قاعده کلی رو چیز کرد؟
شما بگید که اینجا، شما بگید اینجا اگر شما بگم شما بیاید این حکم همینجا قبول بکنید، همین قدش خیلی، همین قدر اینجا قبول بکنید، بگید اگر که همین قدش قبول، ببینید یعنی نه حاکم شهر کار نداریم، خود میگه که ایشون که داره میگه که این در حقیقت عائدون ال رجاله، این مفسده عائدون ال رجاله، برمیگرده به مردم،
معصومی که همسر امام صادق،
بله
اون سفر حج، بله همسر امام فاطمه مکنزش جمع شده و صبح گرفت سر کنیز حبشی، سال بعد میگه اومده بعد راه دوباره برم، بعد امام گفت امام گفتش که میدونی اینجا کدام منزله، اون همون جایی که سال قبل تمام اعمال شما حفظ شد، یه شوهر بهتر از امام صادق، خب همسر امام صادق، ولی این این حس منفی رو داره،
ببینید حس
مرد توی عدالت و اینها، ولی این باز هست تفاوت
مرد به این که به این
زن الله اون کنیز من
فقط این نگاه، ببینید اصل دقت بکنید، اصل این که این حکم دین است، اصل این که اصل اجراش اشکالی ندارد، اما لوازمی که بید. یه موقع از طرف میگه که آه من در حقیقت حسادت میکنم، میگه خب این مقدار حسادت که ابی ندارد، که اما یه موقع هستش که فرهنگ به طوری جا افتاده که این بس فقط حسادت نیست. الان تو خانواده هایی که تعدد زوجات شده، ده ها موردش رو بنده فقط مثلا مشاور بودن تو مسئله، ده ها موردش رو، غیر از اون که زن اول پاشیده رفته که هیچ، اون که عادیه، یعنی تقریبا مطابق قاعده است، استثناش کمه، یعنی استثنا داره کمه. زن اول و بچه ها بریدن و رفتن، اون که جدا، یعنی اون که دیگه چون میگه من تحمل ندارم میبره و بعدم بریدن او منجر به این میشه تو ادامه زندگی فساد و مشکلات و دردسرها و بدبختی ها و بیچارگی ها، همه اینا پیش میاد. این که قطعیه، تقریبا احتمال خلافش کمه، یعنی احتمالی که زن بماند کمه، میماند
اما خودش میره زن دوم میشه.
نه اینجوری زن دوم نمیشه. نه نه نه، حالا یه موقع مورد شما اونایی که ما میشناسیم بچه داشتن، بچه داشتن،
مراجعه نمیکنم اونایی که مشکل ندارن،
حالا اونایی که به ما مراجعه کردن، اونایی که ما مراجعه کردن، اونایی که ما مراجعه کردن، اینا جد... یا حداقل تو اون اوایلش که ما بعدا ممکنه بعدا چند سال بعدش رفتن مثلا ازدواج مجرد کردن نمیدید. اما ببینید این مسئله چقدر اختلال ایجاد میشه تو جامعه، کسی میخواسته رفع اختلال بکنه. حالا بذارید خود بریم جلو، بذارید خود بریم جلو دیگه، اجازه بدید خود بریم جلو. بله نه، اینو به عنوان ادعا نمیگیریم، میگیم که ببینید تو اسلام اومده شرایطی رو گذاشته، نگفته هر مردی از هر جایی سر بلند کرد بره ازدواج مجدد بکنه. میگم همین رو داریم، مرحوم علامه همین رو، مرحوم علامه داره همین رو میفرماید، میفرماید که اگر مرد درست انجام بده، حالا بیان میکنه شهید مطهری هم اینا رو جزء بده، خب بذارید عرض بکنم، یعنی علامه همه شبهه رو یک جا آورده بعد شروع کرده به جواب. بعد از این آقای مطهری شبهه رو تیکه تیکه کرده، زیباتر شده، هر تکه ای رو جدا جواب داده، میگه اینجوری نیستش که طبیعت آقای مطهری تو اینجا، این طبیعت این که بگیم که اگر به ازدواج متعدد کشید حتما به کینه و نفرت تبدیل بشه نیست، چنانچه مثالش در این است که وقتی شما نگاه میکنید ببینید که یه خانواده با پدر و مادر با فرزندان متعدد، یه پدره یه مادره اما 10 تا فرزند دارن، 5 تا فرزند دارن، هیچ موقع فرزند دوم و سوم و چهارم و پنجم با اینکه پدر نسبت به فرزندانش یا مادر نسبت به فرزندانش محبتش از فرزندم که یه پدر بیشتر نداره بیشتره، یعنی پدر نسبت به فرزندانش محبتش بیشتره یا فرزند نسبت به پدرش؟ قاعده این است که پدر نسبت به فرزندانش با اینکه متعددم هستن تعدد بدی، درسته که یه فرزند باشه توجه بیشتره، همه امکانات صرف او میشه، توجه بیشتره، اما محبت دلیل ندارد که برای چی باشد، دلیل ندارد که، لذا این گونه نیستش که اصل مسئله امکان پذیر نباشد محبت نصف بشه، ممکنه وقت در حقیقت ارتباط کمتر بشه اما دلیل برای اینکه محبت نصف بشه. لذا اگر مرد درست برخورد بکند و نشون بده، زنم احساس نمی کند که محبتش نصف شده یا کم شده، بله میفهمد که توجه کمتر شده چون وقت کمتره، حالا باید تقسیم کند، حالا باید همیشه نمیتونه. اینا رو ببینید، دقت در جواب، دقت در شبهه و جواب میتونه چی باشه. شما اصلا نگذاشتید عبور بکنیم از اصل مسئله، داریم تقریر مسئله رو میکنیم، همه یک صدا خلاصه. ما فکر کردیم اینجا دو جناحه، کم کم فهمیدیم که نه یه جناحه. بله معلوم مرض مصری شد خلاصه که کم کم بله نه اختزایی نیست، برید خلاصه ببینید چه بیچاره میشه، اما مسجد رو داشته باشید البته.
وقتی که توی جامعه
پذیرش نداره
خلاف شرع حساب نمیشه، از این طرف شاید میشه بگید
ببینید اینو به صورت، نه اینو به صورت مطلق نمیتونیم بگیم اگر جامعه کشش نداره خلاف شرع حساب بشه. چرا؟ علتش این است که اگر یه حکمی آمده برای این که در حقیقت حل کنه مسئله رو، مشکل رو حل، اگر ما به خاطر این که فرهنگش نیست همیشه دست بهش نزنیم و اصلا درستش نکنیم، خب این مشکل دائما روز به روز افزوده میشه، حل نمیشه که، پس این قانون کلن متروک میشه و مطرود میشه. اما باید در حقیقت درست اقدام کرد، باید در حقیقت با دقت اقدام کرد. آیا هر اقدامی رو از هر کسی هر جوری میبرن که نه اینم نه، نه اونجوری که کلا ترک باشد نسبت به مسئله چون الان جامعه کشش نداره، نه اونجوری که پیش قدمهاش اول روحانیت بشه و
دکتر
که اگر بخوان اتهامو بزنن به کی بزنن؟ شما تشویق کنید، شما تشویق کنید متقین از مردم رو، نه اینکه بگید تعدد زوجات کنید که بعداً بیان آخوند اومدن خونه‌دار رو بهم بزنن. بگید واقعا اونی که میتواند این شرایط عدالت رو رعایت بکند، میتواند در حقیقت این رو همسرش رو راضی بکند، شرایط رو فراهم بکند، اینها اول اقدام بکنن. اگر اینها اول اقدام کردن تو طول یه قرن این در حقیقت فرهنگ سازی میشه، ولی نوبت شما نمیرسه دیگه. نگه بگید که یک دو سال باشه که زود نوبت ما هم برسد. حالا بذارید دیگه صبر کنید دیگه.
تربیت از پیامبر شروع شد دیگه. خدا به پیامبرش
نمی تو کسرت بگیر. ببین جریان پیغمبر اول است. اولا ببینید زنان پیغمبر رو یه تحلیل حالا روش داریم، میرسیم که ازدواج تعدد زوجات در نبی، تعدد ازواج نبی، اینو میرسیم تحلیل او. یکی هم تعدد زوجات از اسلام آغاز نشد، از قبل از اسلام بوده. اسلام بحث تعدد زوجات رو تو بحث کشورهای عربی و جای دیگر خودش نیورده و لذا در جای دیگری بوده، اسلام اومد ادامه داد. لذا اینجور نبود که بگی پیغمبر شروع کرد، خودش اولین نبی، خودش شروع کرد. نه، ابراهیم خلیل هم شما ببینید چی داشته، تعدد زوجات داشته، انبیاء دیگر هم داشتن تعدد زوجات داشتن. بله حالا سیره انبیا بوده، ولی ببینید پیغمبر، حالا بعد خواهیم گفت پیغمبر صلوات و سلام علیه تا وقتی حضرت خدیجه رو داشت یکی بود، امیرالمومنین تا وقتی حضرت زهرا رو داشت یکی بود، حتی پیغمبر هجرتش تنهایی بود به مدینه، یعنی زن نداشت. پیغمبر وقتی هجرت کرد از مکه به مدینه همسر نداشت، اون موقع خدیجه دنیا رفته بود سلام الله علیها، هم همسر جدید. پس معلومه مدتی هم پیغمبر حتی بی همسر بوده، حتی بی همسر بوده. بعد مثل که دیگه نذاشتید ببینید دیگه
این دجال کردم ما دیگه نتوستیم.
نه حیرتی نشید اینجا خلاص.
زن اومانی رفت زن دوم گرفت، تا چند ماه نقل تمام مهمانی ها و دور هم نشینی ها و اینا این بود که فلان روحانی رفته زن
دوم
گرفته،
کل دیدش در رو نسبت به روحانیت آورده. حالا اگه خلاف شن روحانیته، خلاف شن نبوت که به طریق اولاد خدا چه جلو پیامبر نمیگیره.
ببینید اگر الان
کل تاریخ پیامبر رو به عنوان هوسران میگن، به خاطر
الان میگن نه تو کل تاریخ نمیگن.
نه خدا وقتی میدونه همین شبهاتی همین حملاتی به پیامبرش میشه، خب خلاف شن نبوت دید نبوت باشیه میاد. نه
بسیتی غیر از طلبا پیدا میشه به واسه زیر بار این همه مسئولیت دو زنه.
خیلی زیاد یاد داد این حاضر بار دو زنه
نمیفهمم،
یعنی بفهمن نمیاد، این بعد شهوت قلبه میکنه نمیفهمم وقتی میرن، ولی وقتی که میرن نمیفهمم بعدن میفهمم چه کاری کرده. حالا نه فایده نداره دیگه،
ما احساس میکنیم که خرج شد بحث بین دو تا چیز.
نمیذارن آخه، ما نمیذارن بحث رو تمام کنیم که بعد ببینن که آقا مرز بحث وقتی تمام شد حدود بحث هم دیده شده، یعنی حدود بحث هم دیده شده. اینجا الان پای کلام گفتش که به عهده مرد است این عدم اجرای صحیح، داره میگه عدم اجرای صحیح به عهده مرد،
یعنی حاجا شما کشیدیدش به اسلام. علامه میگفت که آقا همین حرفی که علامه فرمودن رفتار مسلم اینه نیست، درسته؟ در صورت که شما فرمودین که نظر بسی علامه ته بسی میشه که لا اقتضا است
حکم تعدده در مجموع میفرماد. ببین یه موقع
نیست دیگه حاجا لا اقتضا.
چرا؟
ببین اول میگه که مشکل از مسلم اینه، درسته؟ اگه مشکل از مسلمینه پس
مشکل از مسلمین در بوده. میگه مشکل از مسلمینه در عدم اجرای صحیح، میگه مسلمین اجرای صحیح نکردن. یه قانون مباح اگر اجرای صحیح نشه ایجاد مفسده میکنه، درسته؟ میگه مشکل از مسلمین در عدم اجرای صحیح، نمیگه مشکل از مسلمینه که عدم.
خب حالا من حالا قبلش اسلام چی؟
میگه اسلام این رو جهل درستی کرده، میگه باز شرایط درست بکنن، روابط درست بکنن، اگر این کارا رو کردن این اشکال ایجاد نمیکنه.
ادعا
اقتضام هست که مردم همه کشش اینو داشته باشن کن انجام بدن. نه حواسش هم میکنن، اما اصلا خیلی هاشون هم به مرسه عمل هم نمیرسه.
اینکه من اصلا عمل نرسیده شاید تابعه همون عمل مسلمی بوده باشه، تابعه این بوده که اینقدر حسد و کینه و اینو
تو جامعه اسلام هست، یعنی از اول هم همینجوری بوده، یعنی از اول هم که امکانات بوده و اینا همینجوری بوده، یعنی همه مردم امکان پیدا نمیکنن، پول پیدا نمیکنن، سال وقت پیدا نمیکنن
دیگه. اینا میشه اینا رو نباید به طبیعت گیرشون دیگه، پول پیدا نمیکنن، فلان پیدا نمیکنن، اینا
طبیعت نمیخواد بکشونی.
آخه شما حاجا اینا رو دارید دلیل میارید برای لا اقتضا بودن طبیعت.
نه دلیل نمیاریم، میگیم که در حقیقت اگر یه وقتی هم آزاد مطلق بوده، فرهنگم مخالف نبوده، همون وقت هم اینجوری نبوده که همه ازدواج
مجدد کردن. چرا؟ چون که پول نداشتن، چون که میرفتن.
فکر می‌کنم که همه شرایط براشون فراهم نمی‌شده. نه اینکه اختزا
داشتن باشه. ولی من قانع داشتم.
اگر جای اختزا باشه، شاید اختزا از اول باشه، به هر ضرورتی هست کارو انجام میدادن، هر فلاکتی هم بود انجام میدادن. مثل ازدواج اول
ضرورت نبوده، ولی میل
مثل طول تاریخ حتی فقیرها چی هستش، حتی فقیرها ازدواج اول رو میکنن، هر سختی هم هست
چون به وجود میرسه، به ضرورت میرسه،
بله
چون به ضرورت میرسه، اگه نکنه که انا داره میمیره. اگه ازدواج دوم هم به این میشه میکرد یا بیش پیمان میگه فقیر هم میگه برو یکی
خیلی ما همه جواره اگه میذاشید تا آخرش رو بریم نمیذارید.
آجا میگم تا جلسه قبل کافیه نسبت نگاهش مثبت بود و دفاع میکردن قضیه، اینقدر اعتراض شدید نه یه جلسه و یه خورده
اصلا تا آقل ندارن. ببین زنا چقدر تمامشون بیشتر از که همه اینها رو میبینن ولی چی هم
نمیبینن. آجا میگم توی جامعه که نصف جامعه مخالف میشه، اون زنایی که خوشون زن دوم سوم چهارم شدن اونا موافقن دیگه، چرا اینو مخالف نشدن؟ بعدم اون عرض کنم که توی جامعه ما تو سیره اهل بیت می‌بینیم که زنانی که حسد می‌کنن غیرت می‌ورزن و دارن مذموم می‌کنن، نه مردانی که اقدام به این مسئله کردن. مرد میگه خانمم کمال داره، از اون میگه که برو خانمتو غیرتی کن. ببین اگه ثبات پیدا کرد ببین
صداتون همه معلومه ها، داره سند دارید اینجا جلوه کنید.
شما حل شده بود، شما
کنیز داشتن
یه
درسته؟ من فرزند از کنیزم داشتم.
نقل نشده اسماء رو بعد داره
ظاهرا، اسماء از زهرا بوده اگر اعتبار بعد باشه،
اسماء در حقیقت بعد بوده ظاهرا، چون اسماء میدونید که هم زن ابوبکر بوده،
بله هم زن جعفر
بوده، بعد زن ابوبکر
بعد از جریان ابوبکر حضرت زهرا که زنده نبوده چون همسر ابوبکر بودش، بعد از وفات ابوبکر در حقیقت چی میشه؟ در حقیقت امیرالمومنین علی السلام
میگیره. قبل خلافت همسرش بوده یا بعد خلافت؟
نه دوران، ببینید دورانه وقتی جعفر شهید میشه دوران مدینه بوده، جنگ موته بوده، جعفر شهید تا جنگ موته همسر در حقیقت جعفر بن ابی طالب بوده که بعد از جنگ موته ابوبکر میگیره اسماء رو و بعد میاد در حقیقت که خود حضرت زهرا میفرمه، خود حضرت زهرا
بس اینه که جدا شدن اصلا ممکنه مرگ ابوبکر نباشه،
نه خود محمد ابن ابی بکر اینا خونه همه فرزندان خود اسماء بودن دیگه.
خب بس خونه امام امامی بوده.
نداره یعنی این تو این خانه رفت آمد داشته، کنیز نبوده تا اون موقع، رفت آمد داشته اسماء چون همسر ابوبکر بوده، همسر ابوبکر بوده، ابوبکر مرد ثروتمندی داشته،
ابوبکر به خاطر کنیز بودن اسماء نبوده،
نه نه چون اسماء خلاصه ابوبکر کن بوده، یعنی خیلی عبید و اما آزاد میکرد، فضا در حقیقت اسما نقل نشده که کنیز تو خونه حضرت بوده باشه، برای اون فضه که بوده ولی اسما نقل، فضا حضرت اسما رو به پیشنهاد خود حضرت زهرا هم میگیره که حضرت زهرا میگه اگه برای فرزندان من پکسو که اسما رو مثلا بگیر که این مهربانه به بچه های من، معلوم رفت آمد داشته،
خود فضه ارتباط نداشته،
ارتباط داشته بله،
خود فضه
نقل نشده چیزی، ظاهرا داره که فضه تا آخر همسر نداشته، تو نقلا هستش که فیضه تا آخر اختیار همسر
بله خیلی آیه قرآن او ما ملکت ایمانکم برای از امیرالمومنین هست دیگه، هم همسر داره هم کنیز بهش عداله،
این ملکت ایمان
یعنی جای همسر دوم آزاد کنیز داره دیگه، همزمان حضرت زهرا
ملکت ایمانکم در حقیقت اینجوری نیستش که گاهی مثلا اون مثلا کنیزها شوهر داشتن دیگه، اون که ملکه ایمان
فیضه که میگه نداشته
که عرض میکنم که فیضه اصلا در تاریخ داره ازدواج
کرده، محرم حضرت امیر بوده همزمان با محرمیتش با حضرت زهرا،
یعنی این تو تاریخ نقل نشده، دارد تا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها داشت با هیچ زن دیگری تو نقل شده که ارتباط نداشته،
ولی محرمش بوده دیگه، آقا محرمش که
بوده حالا دیگه بگید محرمش بوده.